65 و 66. امروز روز مادرهای عزیزه. یک جمله در وصف مادر بزرگوارتون اگر در قید حیات هستن یا اگر او رو از دست دادید و از نعمت مادر محروم هستید، امروز دلتنگ مادرتون هستید. یک جمله در وصف او برای ما بگید، ما حتما با صدای شما میشنویم و اگر هم که پیامک بکنید از طرف شما با ذکر نامتون خواهیم خوند. خوش اومدین به جمع ما.
سلام و صحبته، ممنونم از این برنامه‌تون. اول خواستم تسلیت بگم شهادت فاطمه زهرا رو به همه. بعد خواستم بگم که کاش مادر منم بود و یک بار دیگه صداشو میشنیدم. توران هستم از کرج. خدا
خیلی ممنونم از همه شما که برای ما به 3094 پیامک هم ارسال میفرمایید. آقای اسماعیل الله وردی از فلاح اعلام آمادگی کردن و اعلام حضور کردن کنار ما، ایام رو تسلیت گفتن به همه شما عزیزان. خیلی ممنونم از شما آقای الله وردی، سپاسگزارم. امروز قرار هست که راجب مادرها صحبت بکنیم، اسوه های اخلاق، اسوه های مقاومت، نمونه هایی که توی زندگی تک تک ما می درخشن و هر جا هرچی خوبی که یادآوری میشه انسان فقط مادرش رو مجسم میکنه توی ذهنش. امروز یه جمله در وصف مادر عزیزتون برای ما بگید، برای ما پیامک بکنید به 3094، یعنی که خودتون تلفن بزنید و با صدای خودتون در وصف مادر عزیزتون صحبت بکنید. خوشا به حال اونهایی که مادرشون کنارشونه، در قید حیاته و امروز میتونن یک بار دیگه با حضورشون کنار او شکرگزار وجودش باشن. خوش به حالتون. بانوی درخشان از رادیو تهران، میشه برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
عکسش سیاه و سفیده، اما دنیای آدمای توی عکس مثل کاسه گل سرخی مادر بزرگ خوش رنگ و لعاب و خوش نقش و نگارن. مادر بزرگ به خونه پسرا و دخترا زنگ میزد و وعده میگرفت فردا صبح اول وقت پای دیگه نظری.
غلام رضا بیا بالا مادر.
سلام علیکم.
روزای نظری پزون یه دیگه مسی وسط حیات بود و سینی استیل بزرگ روی تخت زیر درخت انگور و 12 کاسه گل سرخی که توی سینی چیده شده بود، به اضافه همه ی دخترا و پسرا و نوه ها.
بسشه
اما میگن وقت رنگ نداشت.
چرا بده به من.
لیلا به هم بزنه.
نه دیگه زفرونش اندازه.
گلناز برات
به این بهونه جمعمون توی خونه مادر بزرگ جمع میشد. ما به این دوره همی میگفتیم دلخوشی، اما مادر بزرگ میگفت این برکت نظریه.
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد. چهرش آینه کیست آن که با من رو به رو بود؟ درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او.
حالا سالها از اون حیات با حوض آبی و ماهی قرمز، از اون خونه با پنجره‌های اوروسی و درخت چند ساله انگور دونه درشت میگذره. حالا روزای نظری پزون، دخترها و پسرها و نوه‌ها عکس سیاه و سفید مادر بزرگ و موقع براه کردن دیگ، عکس کاسه های گل سرخی آش و عکس دعا خوندن بچه ها رو پای دیگ نظری تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن تا یاد اون دلخوشی ها دوباره زنده بشه و دلمون خوش بشه. اما اون دلخوشی کجا و این دلخوشی کجا؟ مادر بزرگ راست میگفت، اون دور هم جمع شدن ها از برکت نظری بود.
بریز سلوات بفرستین و بریزین.
عزیز شما سم بریزم گلو
آماده
بیرخشه
بابا مادر بریزه زر به چشمین تشمین.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت رو مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال منه دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شب دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
مشترک مورد نظر در حال مکالمه، لطفاً منتظر بمانید. الو
سلام عمه.
سلام عزیزم،
خوبی؟
جانم
قربونت.
رسیدی؟
عمه من رسیدم.
خب بذار من به سرایدارمون زنگ بزنم عمه.
باشه،
بیاد پایین در برات باز کنه. خب
دست درد نکنه.
سرت درد جلوی دری شما؟
جانم بار آره آره آه.
من الان بهت دوباره زنگ میزنم.
باشه باشه قربونت، خدافظ. سلام عمه جان.
سلام عشقم. عمه گفتم الان میاد در برات باز میکنه.
دست درد نکنه.
فدات بشم. ببخشید.
نه بابا خواهش میکنه.
بعد کله ها رو میاد.
نه بابا میاد. خوبی خوش اومدی. فدات بشم. من خوشگلم. خیلی خوش اومدی.
قربونت.
چی کار کردی عمه؟
هیچ کاری. نمیدونم دوست داری یا نه. میخواستم ازت بپرسم. بگم عمه کباب مرغ دوست داری؟
چند تا قابلم هستین؟
این کنارشه دیگه.
ببین قرار شد اذیت نکنی خودتا.
اصلا اذیت نکردم. آره. خیلی خوشحالم. دوست داشتم خیلی کار خوشگل برات میکردم. ولی ببخشید نتونستم.
این خوبی؟
قربونت برم. خوبی؟
قربونت برم.
من زهره هستم، عمه زینب جون.
من زینبم، همون کارمندی که عاشق آشپزی هر جمعه هر پنجشنبه جمعه میاد دستور پخت صبونه های ایرانی رو به شما میده. امروز اومدم پیش عمم، اینکه استاد من حساب میشه و میخوام ببینم چی شد که برای حضرت زهرا نظری میپزه. عمم پای ثابت نظری های هر ساله و برای ما و بقیه فامیل همیشه نظری میاره. حالا اومدم پیش عمم ببینم قصه این نظری پختنش چیه و دستور آشپزیشو برای شما و بقیه شنونده های برنامه‌مون بگیرم.
سلامت باشه عزیزم، شما لطف داری اینجوری به من میگی استاد. من کوچیک شما هم. من تازه ازدواج کرده بودم. من سال 68 ازدواج کردم. سال 68 اولین مهمونی بعد از ازدواجی که ازدواج کرده بودم، بعد از اون اولین مهمونی که تو خونمون گرفتیم، نمیدونستیم شب شهادت از زهرا هست. منم قیمه پخته بودم. اولین غذایی که پختم قیمه بود و مهمون داشتیم. فهمیدیم که امشب شب شهادت حضرت فاطمه زهرا هستش. بعد از اون همون شب نیت کردیم که ما هر سال توفیق داشته باشیم شام شهادت حضرت زهرا ما نظری بدیم. حالا یا مهمون بیاد خونمون یا ما بپذیم، بستگی به وسعمون و اندازه تواناییمون داشته باشه. که خدا رو شکر، خدا رو شکر 36 ساله که ما این برنامه‌مون هست و ما همیشه
سر مادرم کم نشه. سلام فاطمه.
مثلا اگر بخوام بگم برای 100 نفر زرش پلو تقریبا 15-16 کیلو برنج میخواین و 100 تیکه ران مرغ، زرشک تقریبا 2 کیلو زرشک. من خیلی چیزامو چشمی میریزم، مثلا زعفرون، روغن، اینا چیزاییه که به نظرم نمیتونم بگم مثلا 1 کیلو روغن. یه موقع میبینی یه روغنی کیفیتش خیلی بالاتره و اون همون مثلا جواب میده اون 1 کیلو، ولی چون مثلا چشمی، بعضی چیزا تو آشپزی چشمی هستش. مثلا
مواد لازمشو به ما بگید که چی هست.
پیاز، زعفرون، زرشک، چوب دارچین، چند تا دونه هل و روغن، مرغ، برنج، همین. خب. ما برای زرشک پلو کافی. ما سعی میکنیم برای نظری هامون، چون انقدر ائمه بزرگن و ما بهشون ارادت داریم، این کوچکترین کاریه که ما میتونیم براشون انجام بدیم. سعی میکنیم اگه خدا قبول کنه ازمون، ما نظرمون اینه، من و همسرم نظرمون اینه، بهترین چیزا رو باید صرف این نظری ها کرد. یعنی ما بهترین برنجی که تو بازار هست اونا تهیه میکنیم، مرغا از مثلا سفارشی یه جای خوب میگیم برامون میفرستن که اصلا بو نده، میگیم که باید نظری حضرت خانم فاطمه زهرا است و باید آدم با بهترین نوعی که میتونه اینا برای پذیرایی از مهمانای حضرت خانم فاطمه زهرا بتونیم به طور احسن پذیرایی کنیم، چه منزلمون باشه چه نباشه. اگه منزلمون باشه یه هیئت کوچیکی هم میگیریم و موقعی که همه میخوان برن یا سفره میندازیم اینجا پذیرایی میشن، یا بعد از اینکه مثلا میخوان برن غذاها رو تقدیمشون میکنیم، یا اگر نمیتونیم برای پذیرا نظری را میبریم در خونه ها پخش میکنیم.
زیر چادرت حالم بهتره، خاک زمانت روز محشره، عالم از بغلش روزی میبره. یا فاطمه، یا فاطمه. خونه کوچه هیزم چادر شل زهرا، پهلو بازو بانو محسن قوغا مولا. وا اما 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 وا اما.
ابتدا ما روغن و کره را میریزیم تو تابه، مرغا را دونه دونه بعد از اینکه شستیم قشنگ آبشون را گرفتیم، مرغا رو سرخ میکنیم. تا مرغا سرخ بشن سسش آماده میکنم، رب با توی روغن تفت میدم، کره هم میزنم. بعد از اینکه قشنگ رنگش باز شد، مرغمون قشنگ سرخ شد تو روغن، بعد حواسمون باشه نسوزه که سیاه نشه غذامون، بعد یه غذای زعفرونی خوش رنگی باشه. زیادم برای زرش پلو من پیشنهادم اینه خیلی رب نزنید که طعم رب غالب بشه به مرغ. سعی کنید زعفرونتون رو بیشتر بزنید، ربتون رو بزنید تو حدی که مرغتون حالت نارنجی خوش رنگی بشه. بعد مرغا رو ما تفت دادیم، سسش آماده میکنیم، رب رو تفت میدیم، زعفرون، آب جوش، یه مقدار آب لیمو هم توی سس میزنیم، دو سه تا دونه برگ بو، بستگی به تعداد مرغا داره، 3-4 تیکه برگ بو کافیه. اینا رو میریزیم، آماده میکنیم، آبم میذاریم توی سسمون، آب میریزیم. آب مرغا سعی کنید زیاد نریزید، مرغتون حالت بخارپز بشه. مرغا رو که سرخ کردیم، یه لایه زیرشون پیازای حلقه شده یا خلالی شده رو توی همون روغن یه تفتی میدیم، پیازمون سبک میشه تو همون روغنی که مرغامون رو سرخ کردیم. پیازا رو میچینیم زیر تابه و مرغا را میچینیم روی تابمون. سعی کنید تابه باشه، تابه بزرگ باشه برای این تعداد، که روی هم دیگه نذارید مرغا رو. مثلا تو دو ردیف کافیه، مثلا تابتون انقدری باشه که این مرغا رو که چیدید لایه دوم دیگه کافی باشه. شما این مرغایی که روی اون اول لایه رو ریختید، سستون رو که قبل آماده کردید با زعفرون فراوانی که داخل سستون ریختید میریزید رو لایه اول، دوباره لایه دومه رونها را میچینید، رونهای مرغا میچینید. طوری باید بچینید که موقعی که مرغا رو میخواید بکشید قشنگ راحت بتونید توی پرساتون راحت وردارید، قاطی پاتی نذارید چینش داشته باشه. دوباره لایه دوم رو کشیدید، سسش را میریزید. من خودم یه فویلی میکشم روی تابم و بعد درش را میبندم، وقتی که جوشید زیرش را خیلی ملایم میکنم. تقریبا یک ساعت زمان کافیه برای پخت همین 100 تا قطعه مرغ، چون با بخار پز میشه این، خیلی مرغتون چسبون و به نظرم خوشمزه میشه. بعد از اینکه مرغمون آماده شد، مرغ ما میذاریم کنار، میذاریم از حرارت بیفته، چون برای کشیدنش باید از حرارت کاملا بیفته. فقط حواستون باشه آب زیادی برای این مرغ ندید. مثلا من خودم ترجیحم اینه کلن شاید 3 لیتر آب، 2 لیتر آب برای همین 100 تا تیک مرغ میریزم، آب زیاد نمیریزم، چون خود مرغم آب میندازه. بعد میرم سراغ برنج، آب برنج رو میذارم مثل همیشه که برای خونه هاتون دارید درست میکنید، آب که جوش اومد برنج رو میریزم. من برای اینکه برنجمون قد بکشه 2-3 تا شوک بهش میدیم. چجوری شوک میدیم؟ اول اینکه یه مقدار ماست دوغ درست میکنیم، یا اگر دوغ دارید میتونید از دوغ استفاده کنید. چند قطعه یخ بریزید داخلش، برنج که وسطای جوشیدنش بود دوغتون رو به همراه یخ اضافه کنید به برنج و این یه شوکی به برنج میشه و برنجتون قد میکشه.
چقدر دوغ لازمه برای 100 تا برنج؟
تقریبا من به اندازه 2 لیوان دسته دار، 2 لیوان دسته دار کافیه. یخ مثلا چند تاش یخه و نصفش دوغه و چند تا قطعه یخ که میشه 2 لیوان، مثلا میتونید اونقدر کافیه بخواید بریزید. بعدش هم که 4-5 قاشق آب لیمو هم بعد از اینکه این یخ ها ریختید و این برنج شوکه شد و دوباره مجدد شروع که به جوشیدن، چون از جوش میفته یک کوچولو ریز ریز ولی دوباره مجدد به جوشیدن میفته، و دوباره یه ذره آب لیمو اضافه میکنید و بعدم آب کش میکنید موقع برنج که شد، چون حجم برنج وقتی زیاده باید حواستون باشه خمیر نشه. آب کش میکنیم برنجا را، روغن جامد کاملا میذاریم داغ بشه. حالا تدیگش هم که شما نون دوست دارید روغن میریزید ته قابلمتون، نونا رو میچینید، دوست داری سیب زمینی باشه، دوست داری تهچین باشه، اون دیگه سلیقه ای هستش. ولی من خودم معمولا نون میذارم، راحت تره و تو اون زمان برای من مکانم کوچیکه، این راحت تر هستش. نونو میریزیم، برنجا رو آب کش میکنیم، لایه لایه برنجا ما میریزیم توی قابلمه. روغنی که تاکید میکنم سعی کنید روغن جامد باشه، چون اگر از روغن مایع استفاده کنید سر میخوره و ته قابلمتون خیلی چرب میشه و وسط برنجتون روغن دیگه نداره، ولی روغن جامد خیلی قشنگ میشه. کنار روغن جامد یه ذره من خودم روغن کرمانشاهی داخل روغن جامدم میریزم، یا حتی شده مثلا یک کوچولو کره. حالا بعد کره رو ترجیح هم اینه که اگر تجربه ندارید استفاده نکنید، چون ممکنه وقتی میذارید روغنتون داغ بشه بسوزه و برنجتون رو سیاه کنید. بنابراین شما روغن جامد رو میذارید قشنگ داغ میشه و لایه لایه که برنجتون رو میریزید، لایه به لایه برنجتون از روغن استفاده میکنید، نه خیلی چرب بشه که دیگه اصلا نه قابل خوردن نباشه، یه جوری که فقط این برنج به هم نچسبه. بعد دمکن میذاریم و حالا دیگه موقع تبخش هم که وقتی نظری هستش که کلی صلوات و نثار همه ائمه خانم فاطمه زهرا، موقع تبخ مرغ شده حدیث کسا میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم دیگه، تا برنجم دم بکشه یه دو رکعت نماز حاجت رو. اگر این غذا رو پختید به همین سبکی که من براتون توضیح دادم، حتما من روسیا هم دعا بفرمایید.
هاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میمیره حرف رفتن نزن یه کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی آسمون برا میکشی منو با عشق بی صدا سر تو بگیر بالا چونه علی بمیرم آشو اینجوری منو نده
رفتم سراغ حاج مهدی کرمی و درباره نظری از ایشون سوال پرسیدم.
با نام یاد خدا، سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم. در مورد بحث نظری میخواستم یه چند دقیقه وقت بزرگواران رو بگیرم. تو حوزه فردی هر فعالیتی، هر فکری و هر احساسی که به انسان اون حس رضایت رو بده خب مثبته و سبب آرامش رسیدن آدم هستش. خب یکی از کارهای مثبتی که میشه آدم در نظر بگیره توی زندگیش موضوع نذر کردنه که توی دین ما و البته توی ادیان دیگه هم وجود داره و کم و بیش انجام میشه. توی فرهنگ نذر کردن یه مقداری ما باید دیدمون رو وسیع بکنیم. اولا نذری یعنی چی؟ نذر یعنی این که من با یه توافق فکری که دارم حالا یا با خودم یا با خدای خودم و احیانا ائمه معصومین علیهم السلام و همه نیروها و انرژیهای مثبتی که توی عالم من فرض میکنم که وجود دارند و توی زندگی من دخل و تصرف دارند باهاشون یه عهد و پیمانی میبندم، میگم خدایا یا حضرات معصومین علیهم السلام اگر اتفاق خوبی که من مد نظرم هست و دارم براش تلاش میکنم و در مسیر بهتر شدنش و انجامش هستم اتفاق بیفته، من مثلا به فقیری کمک میکنم، من به در راه ماندهی کمک میکنم، من به اسیری کمک میکنم، من به یتیمی خلاصه کمک میکنم. حالا گاهی اوقات هم این اتفاق تو ذهن بعضی میفته که آدم اول باید نذر رو ادا کنه بعدن اون اتفاق رو بیفته. نه، اینجوری نیست. قاعده اینه که شما نذر میکنی یعنی نیت میکنید و بعد از این که نیت کردید و اون اعمالش رو و کارهایی که باید توی اون مسیر رسیدن به اون هدف انجام بدیم رو و نه اینکه بشینیم تا بشود، نه، باید اون کارها رو انجام بدهیم و بعد بریم سراغ این که انجام شد، اون وقت میریم نذر رو ادا می کنیم. پس این یه مقوله، این اشتباه گرفته نشه. گاهی اوقات من بعضی از دوستان که به من مراجعه میکنن میبینم که خب قیف و برعکس گرفتن، بعد اون وقت ناراحت هم هستن گاهی اوقات، چون بالاخره قرار نیستش که هر اتفاقی که تو ذهن من بیفته تو دنیای واقع هم بیفته، حالا چه توسط خداوند عالم چه به قول معروف افعال و فعالیت های انسان ها. نه، گاهی اوقات میشه که من یه کاری رو میخوام ولی انجام نمیشه. آیه قرآنش هم مشخصا هست دیگه، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. اصلا ما چه میدونیم که اگر واگذار کردیم و خودمون رو در ید قدرت خدا میبینیم گاهی اوقات میشه که خدا برای ما قطعا بهترین رو میخواد، گاهی اوقات میشه که اون اتفاق اتفاق خوبی تو ظاهر هست اما تو بطن ماجرا ممکنه به ضرر ما تموم بشه. پس باید توکلمون رو توی این نظری دادنه به خدا بیشتر بکنیم و از خدا بخوایم که واقعا اون چیزی که حق مطلب هست و تو مسیر رشد و سعادت و کمال ما هستش انشالله انجام بشه. یه مثال جالبی هم توی قرآن سوره مبارکه انسان هست که حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندانشون بیمار میشن و خب این بزرگواران نذر میکنن که فرزندانشون که حالشون خوب شد سه روز روزه بگیرند. خب حسنین خوب میشن و شروع میکنند اینها بزرگواران روزه گرفتن که خداوند فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این آیات، این آیه که دو تا آیه این ور اون ور، همین داستان نذر اهل بیت علیهم السلام رو اشاره داره بهش که بعد از اینکه بچه‌ها خوب شدن نذر ادا می شود و این یه فرهنگ بسیار زیبا و ارزشمنده. حالا چی نذر کنیم؟ اینم یه نکته خیلی مهمیه که گاهی اوقات اینجا یه مقداری باید دیدمون رو وسیع‌تر بکنیم. ما انواع نذرها داریم و این انواع نذرها رو باید واقعا براش ارزش قائل بشیم. نذری فقط این نیستش که ما یه وعده غذایی رو به کسی بدیم، واقعا این نیست. اگر ما بتونیم این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که خدا شد تو کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی این نمود پیدا کرد، بهش میگن نذر فرهنگی. گاهی اوقات من یه چیزی رو بلدم و همین رو نذر میکنم و در اختیار دیگری قرار میدم و توی این در اختیار دیگری قرار دادن از خدای خودم هم انتظار دارم و مدد میطلبم و کمک میخوام که چی بشه؟ یکی از گره های زندگی من، یکی از مسائل زندگی من هم باز بشه انشالله، که قطعا خواهد شد. پس بیایم نذر رو تقسیم بندی بکنیم به نذرهایی که حالا طعامی هست، خورد و خوراکی هست، غذایی هست، مثلا مراسمی که تو ماه محرم یا ماه مبارک رمضان گرفته میشه. اینا نذرهای خیلی خوبیه، خیلی ارزشمنده، کلی روایت داریم در موردش. اما نباید از نذرهای دیگه مثل نذر فرهنگی هم غافل بشیم. من یادمه که توی کشور هندوستان که بودم یه فرهنگ خیلی جالبی داشتن. میگفتن که آقا اگر کسی کاری رو برای تو انجام داد، تو هم نیت کن، نذر کن که برای سه نفر دیگه کمک بکنی، کار سه نفر دیگر هم را بندازی. حالا این عدد سه چی بوده، چه میدونم، اینکه تشکر نکن، نه، من اگر کار رو انجام دادن نسبت به من تشکر میکنم و نیت میکنم که اون کار رو حالا چه برای یه نفر چه برای صد نفر نذر بکنم که اونو انجام بدم و در دید خداوند عالم این بسیار ارزشمنده. حالا کمک اون نذره میتونه کمک مادی باشه، کمک فکری باشه، کمک معنوی باشه. اصلا کنار یک دوست قرار گرفتن نیت میخواد. این نیت توی نذر بسیار بسیار مهم و ارزشمنده که ما باید این رو لحاظ بکنیم. در مورد اهمیت نذر هم به نظر من باید یه فرهنگ سازی بشه، یعنی قاعدتا باید هممون به هم کمک بکنیم که این نیت خوب، این فرهنگ خوب بتونه چیکار بکنه توی جامعه، بین دوستان، بین رفقا، بین خانواده ها انشالله بیشتر و بیشتر برقرار بشه تا بتونیم که کنار هم دیگه هم نیت های خوب داشته باشیم، هم فعالیت های خوب و هم احساس و حس خوبی رو کنار هم تجربه بکنیم. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. حق نگهدار شما.
حالا وقتشه که بریم سراغ تماشایی ترین نذری های تاریخ سینمای ایران. فیلم سینمایی هامون در سال 1368 به کارگردانی و نویسندگی مرحوم داریوش مهرجویی ساخته شد و آهنگساز این کار ناصر چشم‌آذره. بخشی از موسیقی این فیلم رو با هم میشنویم. یکی از سکانس‌های ماندگار فیلم هامون، هیئت عزاداری محرم و سردرگمی حمید هامون در دوران کودکی میان دیگ‌های غذاست. هامون روشنفکری است که در دوره‌ای از زندگی دچار از خودبیگانگی و بحران هویت شده. او با گذشته سنتی ناگاه از سنت‌های خود به مدرنیسم پرتاب شده و این شکاف عظیم او را دچار تضاد عجیبی کرده است. حالا هر کاری می‌کند نمی‌تواند از این تضاد رهایی پیدا کند. او خاطرات کودکیش را زیر و رو می کند و به جایی میرسد که در هیئت عزاداری محرم یک ظرف قند به دست گرفته و در میان دیگهای نظری پزان به دنبال علی